صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل 11. خم رنگ رزی، عزیز الله جنیدی. ساعت 2 بعد از نیمه شب پاییز 64 یا 65 بود. خواب بودم که در خونم رو زدن. برخواستم و وقتی در رو باز کردم دیدم دو نفر از مسئولین جهاد ورومین اومدن. با تعجب پرسیدم این وقت شب اینجا چیکار میکنین؟ یک آن دلم شور زد. فکر کردم اتفاقی برای حاج هادی افتاده. اون موقع اون تو جبهه بود. یکی از اونا که فکر میکنم آقای فراهانی بود گفت حاج هادی تقاضای یک تریلی کرده و گفته تا یکی دو روز آینده تهیه کنید و بفرستید جبهه. مزاح کرده و گفتم میخواستید به حاجی بگید پولشو بده تریلی رو بگیره. پولی در بساط نبود، اما این از روحیات حاج هادی بود. وقتی میگفت فلان چیزو میخواییم و تا دو روز دیگه مهلت داریم، دیگه کار تمام بود، باید هر طور شده تهیه میکردیم. یکی دیگه از خصوصیات بارز اون این بود که هیچ یک از درخواستاشو دوبار مطرح نمیکرد و هرگز پیگیر نبود. یعنی مثلا اگه ما تا دو روز دیگه تریلی رو نمیفرستادیم، دوباره تماس نمیگرفت. خودش بلند میشد میومد، تریلی رو میخرید و میبرد. صبح روز بعد رفتم سراغ حاج حسن ترابی. ایشون همه زندگی و سرمایه‌اش رو وقف جنگ کرده بود. به کمک ایشون و تعداد دیگه ای از خیرین بازاری تونستیم یه تریلی خریداری بکنیم و طبق وعده داده شده به جبهه اعزام بکنیم. خستگی ناپذیر، علیرضا زواره. تیر ماه سال 1365 بود. یکی دو هفته قبل از عملیات کربلای یک، اکیپ حاج هادی وارد منطقه مهران شد. حاج هادی در این ماموریت علاوه بر گروه کباب پزا، بر حسب نیاز منطقه گروه استحکامات رو هم آورده بود که شامل کارگران، بناها، نیروهای تأسیساتی، آب، برق و سنگرسازا می شد. چون فصل تابستون بود، تعدادی از معلمین و فرهنگیان رو هم با خود همراه کرده بود. اونا اومده بودن تا در برنامه‌های فرهنگی فعالیت کنند. اما چون عملیات در پیش بود، اونها نیز در کارهایی از قبیل ساخت سنگر و دیگر استحکامات نیز مشارکت کردند. اولین اقدام اکیپ حاج هادی ساخت مقر ستادی شهید خاکساریان تو دل تپه های ملک شاهی در شمال مهران بود. زحمات شبانه روزی اونا و سخت کوشیشون در شکافتن صخره های سخت کوه و ساخت سنگر و جانپناه برای جانبرکفان عرصه دفاع مقدس هیچگاه از خاطران نمیره. پس از اون دو مقر تاکتیکی در سمت چپ جاده مهران دهلوران در میان درختان اوکالیپتوس، جایی که بهش میگفتند باغ کشاورزی، در زیر زمین احداث کردند. چون دشمن نسبت به این نقطه دید کامل داشت و در تیررس اون بود، نیروهای اکیپ مجبور بودن در شب کار کنن. ظرف 5 شب تونستن کارو به پایان برسونن. یک مقر تاکتیکی هم نزدیک خط مقدم ایجاد کردند. ساخت این مقر کار بسیار دشواری بود. در این مقر تونلای حفر شد به طول 20 متر و عرض 2 متر و به عمق 4 یا 5 متر. چون هوا بسیار گرم بود، سنگرا رو با عمق زیاد می ساختن تا خنکی زمین سنگر رو خنک نگه داره. در دل هر سنگر 50 رزمنده پناه می گرفت. سقف سنگرا رو با استفاده از چوب‌های تنومند با طول 7-8 متر پوشونده، سپس روی اونها رو با پلیت‌های با ضخامت کافی پر کرده و تا ارتفاع 2 متر خاک سنگر رو استتار می‌کردند تا هنگام بمباران تلفات کمتری وارد بشه. تمام این فعالیت‌ها در دل تاریکی شب و تنها با استفاده از کورسوی نور صورت می‌گرفت. حاج هادی در کنار همه این کارهای سخت و جانفرسا از تغذیه روحی و جسمی رزمنده ها غافل نبود. در سوی دیگه گروه آشپزا و کباب پزا نقش مهم دیگری رو ایفا می کردن. در تمام این مدت آتیش زیر دیگای آشپزخونه صحرایی اکیب لحظه‌ای به سردی نگرایید. چون هوا گرم بود و بروز بعضی بیماری ها از جمله اسهال و مسمومیت ها، گرمازدگی و آفتاب سوختگی های شدید امری اجتناب ناپذیر بود، حاج هادی برای تقویت هرچه بهتر قوای جسمانی نیروها علاوه بر غذای خوب، انواع میوه ها، کمپوت ها، شربت ها رو چه در خط مقدم و چه در ایستگاه های صلواتی به دست رزمندگان میرسوند. خلاصه جایی از منطقه عملیاتی مهران نبود که بوی عطر حضور اکیپ حاج هادی به مشام نرسه.
یاران خدا، علیرضا زواره. حاج هادی می گفت من در تمام لحظات جنگ خدا را حس کرده ام. اگر خواست او نبود، اگر نظر و عنایت او نبود، دانه برنج سالم به دست رزمنده ها نمی رسید، چه رسد به کباب و ماهی و مرغ. حقیقتا همینطور بود. برای نمونه وقتی نگاهی به شرایط عملیات کربلای یک بیاندازیم، به حرفهای حاج هادی می رسیم. این عملیات به هر قیمتی باید انجام می شد. چرا؟ چون که اشغال دوباره مهران توسط عراقی ها وقتی صورت گرفت که قوای ایران جزیره فاو را که شاهرگ اقتصادی عراق محسوب می شد به تصرف درآورده و موقعیت خود را تثبیت کرده بود. عراقی ها بلا فاصله به تلافی شکست در فاو مهران را اشغال کردند. صدام تصرف مهران را هم ارزش فاو تلقی کرد و با طرح این مطلب که حاضر است آن را با فاو معاوضه نماید، سعی کرد فتح فاو را که یکی از شاهکارهای بزرگ در تاریخ جنگ‌های دنیا به شمار می‌رود، کوچک و کم اهمیت جلوه دهد. اگرچه سپاه اسلام تازه از انجام یک عملیات بزرگ و سنگین فارغ شده و انجام یک عملیات بزرگ و سنگین دیگر دور از ذهن بود، اما با دستور امام رحمت الله علیه مبنی بر آزادی هرچه سریعتر مهران، عزم رزمندگان غیور و حماسه ساز ایرانی را برای خلق یک حماسه دیگر جزم نمود. حال ببینیم در چه شرایطی این عملیات مهم و سرنوشت ساز صورت گرفت. زمان عملیات در گرمترین روزهای سال تیر ماه بود. تجمع زیاد نیرو از یک سو، عدم تردد کافی در روز به خاطر کنترل شدید عراقی ها از سوی دیگر، آتش سنگین و بمباران پی در پی دشمن از یک طرف، جابجایی نیرو آن هم در شب و دور از دید عراقی ها از طرف دیگر، کار تدارکات را بسیار سخت و دشوار کرده بود. تصور بکنید سیر کردن شکم این همه نیرو آن هم در این شرایط سخت چطور صورت گرفته است. حرف حاج هادی اینجا به مرحله ظهور میرسد. وقتی میبینی در این وضعیت بغرنج که نمیشود حتی یک کیلو گوشت را نگهداری کنی، باید چند تن گوشت را بیاوری، آن را از استخوان جدا کرده چرخ کنی، با مخلفات دیگر عمل آوری نمایی، هزار تا سیخ کنی و صد تا روی اجاق کباب کنی و بعد هم ظرف یکی دو ساعت به دست رزمنده های خط مقدم پشت خط و توی مغرها برسانی. تازه کار وقتی سختر می شود که می بینی کباب ها را توی یک قابلمه ریختی و بردی خط، اما به خاطر حجم سنگین آتش دشمن اجازه نداری وارد محور شوی. باید یک ساعت معطل بمانی تا شرایط حضورت فراهم گردد. در تمام این لحظات از همان دقایق اول که آن حجم گوشت وارد منطقه می شود تا مراحل آماده سازی را سپری می کند و آماده طبخ می شود تا به دست رزمنده برسد، اگر خواست خدا نباشد آیا غذا سالم می ماند؟ اگر فضل الهی یار سپاه اسلام نبود، کافی بود مقداری از آن غذا فاسد و شب عملیات بخشی از نیرو دچار مسمومیت شوند؟ آیا عملیات در همان نقطه آغاز با شکست مواجه نشده بود؟ بی حساب نیست که حاج هادی همواره با تواضع میگوید نگویید اکیپ حاج هادی، بگویید اکیپ یاران خدا. اکیپ حاج هادی در این عملیات نه تنها از چند روز قبل غذا را به موقع به دست نیروها رساند، بلکه در ساخت سنگر و دیگر استحکامات هم به کمک دیگر نیروهای جهادی شتافت. همت مضاعف حاج هادی. جدیت ملاقایی زبانزد خاص و عام بود. با همه تواضع و فروتنی که داشت توی کار بسیار جدی و دقیق بود. آدم شوخ طبعی بود، اما هنگام کار شوخی سرش نمی شد. چهار روز قبل از عملیات کربلای یک با من تماس گرفت و فقط یک جمله گفت: سلام، فردا با گروه کبابپزا و گروه استحکامات و بناها تو منطقه عملیاتی مهران باش، خداحافظ. هیچ وقت نمی پرسید که می توانی بیایی یا نه، حالت خوبه یا نه، امکانات داری یا نه، فقط می گفت بیا و سلام شد تمام. ما هم هرچه نیرو داشتیم با خودمان بردیم. چون تابستان بود و مدارس تعطیل، تعدادی معلم و دانش آموز دبیرستانی هم همراه من آمدند. وقتی رسیدیم تو منطقه، حاج ملا آمد و گفت: حاج هادی، فقط یه هفته وقت داری تا دو تا مقر تاکتیکی، دو تا مقر پشتیبانی، تعدادی سنگر بتونی، یک درمانگاه صحرایی بسازی. این را گفت و محلهای احداث این بناها را هم نشانمان داد و رفت. خواستم بگویم مرد مؤمن این همه استحکامات را چطوری ظرفی یک هفته، آن هم زیر شدیدترین گلوله باران و بمباران دشمن بسازیم. اما ملا آقایی با کسی تعارف نداشت. کاری را که گفته بود میخواست. چون خودش اهل کار و تلاش بود، میدانست که اگر همت مضاعف باشد یک هفته چیه، دو روزه کار تمامه. خلاصه ما دست به کار شدیم، آن هم در شب، چون روز کاملا در تیزرس دشمن بودیم. روزها کمی استراحت می کردیم و شبها کار تا نماز صبح بدون وقفه. گروه استحکامات شب کار می کرد، گروه کبابپزها و آشپزها روز. ما شبانه نه تنها به همه سفارشات حاج ملا جامعه عمل می پوشاندیم، بلکه روزانه غذای بیش از 4-5 هزار نفر را هم می پختیم و توزیع می کردیم. نبرد بولدوزر با تانک، محمد رضا محمدی نیک. در عملیات کربلا یک، در حین پیشروی به عمق مواضع دشمن، ناگهان خودمان را در کمند تانک‌های غولپیکر عراقی دیدیم. از سه جناح به طرف ما حمله ور شده بودند. دیری نپایید که به چند قدمی ما رسیده اقدام به هدفگیری نیروهای پیاده و ادوات مهندسی کردند. دیگه مجالی برای زدن خاکریز نبود. تانک‌های عراقی آنقدر جلو اومدن که با سنگرسازان درگیر شدند. بیم سقوط این محور عملیاتی می‌رفت. همینجا بود که جنگ بولدوزرها با تانک‌های دشمن شروع شد. صحنه عجیبی بود. بسیجی‌ها با نارنجک افتادن به جان تانک‌ها. دشمن زبون از این همه رشادت و پایمردی نیروهای اسلام حسابی به ستوه اومده بود. دشت وسیع بود و بسیجی‌ها بدون جانپناه. گله‌های جوان همینطور یکی پس از دیگری توسط تانک‌ها پرپر می‌شدند. در همین لحظه دم مسیحایی شهید ملا آقایی در منطقه تنین انداز شد. او با فریاد به راننده های لودر و بلدوزر فرمان داد که در فاصله های مختلف خاکریزای کوچیک احداث کنند تا رزمنده ها پشت اونا پناه بگیرن. خیلی سریع ده ها خاکریز کوچیک در نقاط مختلف دشت زده شد و شکارچیان تانک RPG به دست در پناه اون خاکریزا به شکار تانگا پرداختن. طولی نکشید که چندین تانک دشمن مورد اصابت گلوله‌های خشم ظفرمندان اسلام قرار گرفته و منهدم شدند و مابقی پا گذاشتن به فرار. این ابتکار شهید ملا آقایی جانی دوباره به مقاومت بچه‌ها بخشید و باعث گردید رزمندگان اسلام سریعتر از قبل به پیشروی خود ادامه داده و مواضع دشمن بعثی رو یکی پس از دیگری فتح نمایند. آقای جهاد حاج هادی. شهید ملا آقایی آدم عجیبی بود، انسانی با همت و همیت، غیرت و مردانگی، درایت و شجاعت، فروتن و متواضع تر از او ندیدم. در میدان نبرد مثل شیر می‌غرید و می‌رفت تو دل دشمن. من هیچگاه ملا آقایی رو خمیده یا دراز کش ندیدم. وقتی پشت خاکریز با دوربین مواضع دشمن رو بررسی میکرد تمام قد می ایستاد. یک روز به شوخی به او گفتم اینقدر خودبازی از خودت در نیار، یه وقت میبینی عراقی ها از اون طرف با تیر کمون مگسی زدن تا. خندید و گفت هر موقع وقتش برسه خود تیر و ترکش طبق آدرس میاد به سراغت، چه اینجا باشی چه تو سوراخ روبا. پس ترس به دلت راه نده. راز موفقیتش هم شجاعت و دلیریش بود. موقع کار پا به پای دیگر سنگرسازان تلاش میکرد. این که من فرماندم اگه کار نکنم کسی خورده نمیگیره نبود. چون خودش پرکار و خستگی ناپذیر بود نیروهای تحت امرش هم چون این خصیصهی پیدا کرده بودن. وقتی هم که میخوابید یک پتوی سربازی میانداخت زیرش که اگر اونم نبود روی زمین دراز میکشید و یک جا به اندازه هیکل نحیفش اشغال میکرد. او به اندازه میخوابید که خستگی از تنش بیرون بره، نه بیشتر. اما من هر وقت اونو میدیدم چشمهاش ملتمس خواب بودن، موجهاش از شدت بیخوابی مثل چوب کبریت سیخ می شدن، چشمها که نگو مثل کاسه خون بودن. من هر وقت می دیدمش بهش می گفتم ملا آقایی، خیلی آقایی. او واقعا آقای جهاد بود.
به دنبال پسرم حسین علی عبدی. مدتی بود که از پسرم امیر بی خبر بودیم. نه نامه‌ای و نه تماسی، نه پیغامی و نه نشانی. برادر بزرگش اکبرم جبهه بود. وقتی فهمیدیم او هم از امیر خبر نداره نگرانیمون بیشتر شد. بنابراین تصمیم گرفتم خودم راهی جبهه شده و کسب خبر بکنم. می دونستم اکیپ حاج هادی در تدارک رفتن به جبهه هاست. بنابراین رفتم حاج هادی رو پیدا کردم. موضوع رو با اون در میان گذاشتم و روز بعد همراه اکیپ که بیشتر گروه کباب پزا بودن عازم جبهه شدم. وقتی شنیدم مقصدمون شلمچه خوشحال شدم، چون امیرم در همون منطقه بود. زمستان سال 65 بود، دو سه روز قبل از عملیات کربلای 4. همین که رسیدیم از دهام نیرو و شلوغی ادوات زرهی کنجکاوم کرد. از حاج هادی علت این همه شلوغی رو پرسیدم. اون گفت فکر میکنی ما برای چی اینجا هستیم؟ بعدم بلا فاصله خودش پاسخ داد که چون یک عملیات مهم در پیشه. اما من نمیتونستم صبر کنم تا عملیات تموم بشه و بعد به دنبال امیر بگردم. یعنی دلم طاقت نیاورد. لذا با ورود به منطقه کار جستجو رو آغاز کردم. تا بالاخره یکی از همرزمانش پیدا شد و گفت امیر یک روز قبل رفته خط مقدم و باید چند روزی صبر کنیم. ناگهان دلتنگی عجیبی به من دست داد. هیچ وقت اینطوری نبودم. کم کم دلشوره گریبانم و چسبید و به تدریج اعصابم به هم ریخت. تا اینکه حاج هادی رسید به دادم. اون مثل یه روانشناس خوب فهمید که چه غوغایی درونم به پا شده. برای رهایی از این وضعیت منو در آشپزخانه مقر شهید مدایی مشغول به کار کرد. چند روز در اونجا موندم، اما به دلیل حملات پی در پی هواپیماهای جنگی دشمن و بارون گلوله توپ و خمپاره نتونستم زیاد دووم بیارم. به همین خاطر بی اون که موفق به دیدار امیر بشم به خونه برگشتم. همین که رسیدم اطلاع پیدا کردم که امیر مجروح شده و در بیمارستان نجمیه تهران بستریه. اون در همون شب اول عملیات کربلای 4 مجروح شده و به تهران انتقال یافته بود، در حالی که من تو منطقه شلمچه چشم انتظارش بودم. میثاق حسین علی عبدی. خبر شهادت پسرم امیر را حاج هادی به من داد. در عملیات کربلای 4 که رفته بودم امیر را ببینم، تو بمباران هواپیماهای جنگی دشمن نزدیک بود به شهادت برسم. حتی هنگام شلیک گلوله توسط هواپیماها چندین گلوله اطرافم به زمین خورد. به هر حال جان سالم به در برده بودم. حاج هادی به من گفت یادت تو شلمچه نزدیک بود شهید بشی؟ گفتم بله بله، ولی سعادت نداشتم. گفت خدا خواسته سعادت دیگه ای نصیبت کنه. پرسیدم از چی حرف میزنی؟ گفت یادت باشه سعادت پدر شهید شدن کمتر از شهادت نیست. تو دیگه دین تو ادا کردی. اگرچه خبر ناگواری برای من که علاقه شدیدی به امیر داشتم بود، اما چون در راه خدا شهید شد و به آرزوش رسیده بود، منم خدا رو شکر کردم. سپس به همراه خود حاجی رفتیم سردخونه بیمارستان مفتح ورامین و پیکر مطهر امیر رو زیارت کردیم. نگاهم به چهرش که افتاد یاد آخرین حرفاش افتادم. اون وقتی به علت مجروحیت در عملیات کربلای 4 تو بیمارستان بستری بود، گفت باید زود برگردم جبهه تا انتقام همرزمانم رو از بسیار بگیرم. لذا به محض اینکه از بیمارستان ترخیص شد راهی جبهه شد. من هم با خون او عهد بستم که تا آخر جنگ در تدارک نیروها برای گرفتن انتقام خون شهیدان از دشمن از هیچ کوششی دریغ نکنم. بنابراین چند روز پس از به خاک سپاری امیر، باز هم با اکیپ حاج هادی عازم جبهه شدم. نان و نمک. خاطره ای از که هرگاه به یادم میاد وجودم رو به آتیش میکشه. در کار تدارکات در تمام سالهای جنگ نیروی رو ندیدم که در منطقه ای که ما تدارک میکردیم دستپخت اکیپ رو نخورده باشه. اما یک شب در عملیات کربلای 5 تو شلمچه همه نیروها، که اونا که تو محور عملیاتی بودن، حتی اونا که در سنگرهای کمین بودن و چه اونا که در مغرها بودن، همه چلو کباب چنجه خوردن الا یه نفر. اونم کسی نبود جز شهید ملا آقایی، فرمانده مهندسی رزمی جنگ جهاد تهران. آخر شب بود که از خط اومد به مغر شهید جاوید. زوار معاونش از او پرسید آیا شام خوردی؟ وقتی پاسخ داد نه، انگار سیخ داغی رو توی قلب من فرو کرده بودن. زباره از من پرسید آیا غذا مونده؟ با شرمندگی گفتم نه. گفت اگه از مواد گوشت چیزی مونده به اندازه یه سیخ کباب درست کن. اگه بوی کبابم بپیچه اشکالی نداره، چون همه کباب چنجه خوردن. شرمنده تر گفتم هیچی نمونده. اون شب حاج ملا در نهایت تواضع در سنگر فرماندهی نشست و به ترسی از مولاش علی ابن ابی طالب علیه السلام نان و نمک خورد. پرونده اصلی. عزیز الله جنیدی. بچه های اکیپ حاج هادی هنوز همان بچه های زمان جنگ هستند. با همان روحیه کسی را پیدا نخواهی کرد که قصه نداشتن مدرک و پرونده جنگ را بخورد. یک روز به یکیشان که مشکلاتی داشت پیشنهاد کردم برود مدارک سابقه حضور داوطلبانه‌اش در جنگ را فراهم کند و درصد جانبازیش را مشخص نماید. در پاسخ گفت: میترسم پرونده اصلی که پیش خداست کمرنگ بشه. یقیناً همان پرونده به داد بچه ها خواهد رسید.